فرهنگ سرای انقلاب برگزار می کند. اولین دوره کارگاهی صهیونیسم و جهان اسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر الناصرین و معین. من هم تو که عرض کردم جبهه فلسطین امروزه یک جبهه به تمام معنا فرهنگی هست، حالا جدای از اون تبعات منفی سیاسی اقتصادی و نظامی که برای ما داره و همچنین کشورهای اسلامی، ما باید فعالانه در این جبهه شرکت بکنیم و اجر و ثواب اون هم به نظر بنده کمتر از اجر و ثواب شرکت در جبهه های جنگ و نبرد حق و باطل نیست. بحث خودم رو از شروع شکل‌گیری اسرائیل آغاز میکنم با به صورت تاریخی جنگ ها رو توضیح میدم، ماهیت رژیم صهیونیستی و سیاست هاش رو انشالله توضیح میدم خدمت دوستان تا زمان انتفاضه. در حقیقت همونطور که در جلسه قبل عرض کردم که اگر بخوام که تقسیم بندی بکنیم تاریخ صهیونیست رو، من دو وجه و دو مرحله تاریخش رو در جلسه قبل عرض کردم خدمتتون. در این جلسه که پس از تشکیل رژیم صهیونیستی هست تا زمان انتفاضه فلسطین که در سال 1987 میلادی شد خدمتتون وضعیت این رژیم رو عرض میکنیم و انشالله در جلسه بعد راجع به انتفاضه صحبت خواهیم که و یک جلسه دیگری هم احتمالا در خدمت شما دوستان عزیز باشم میبرتازیم به بحث خاورمیانه و اینکه صهیونیست در حوادث و رویدادهای خاورمیانه و اگر هم فرصتی شد در جهان چه نقش و چه تأثیراتی داره. خواهشم این هست از دوستان که اگر سوالی در خصوص دولت اسرائیل، رژیم صهیونیستی دارن، عمل کردش، برنامه هاش مطرح بکنن تا آخری جلسه وقت بیشتری اختصاص بدیم و صحبت میکنیم راجبش. مسائلی و سوالاتی که مربوط به انتفاضه فلسطین هست و یا سرنوشت نهایی اسرائیل و یا مسائلی همچون بحران خاورمیانه، حوادث اخیر لبنان، جنگ آمریکا در عراق و طرح خاورمیانه جدید و از این مسائل، این را حالا فردا من در خدمت شما عزیزان هستم بیان میکنیم. پس سوالی که ارائه میشه صرفاً در خصوص بحث اسرائیل باشد و وضعیت این رژیم و بافت سیاسیش، ماهیتش، من در خدمتتون هستم. من متأسفانه تو جلسه قبل فرصت دیگه نشد که مطالب دیگه راجع به چگونگی شکل‌گیری اسرائیل عرض بکنم. در اینجا لازم می‌دونم که اشاره داشته باشم به یکی از بهانه‌هایی که اسرائیلی‌ها و صهیونیست‌ها عمدتاً مطرح می‌کردن برای مظلوم نمایی و این برای اینکه بتونن یهودی‌ها را ترغیب بکنن و مجاب بکنن که بیان به سرزمین فلسطین و در این سرزمین اسکان داده بشن. یکی از بهانه‌هایی که مطرح می‌کردن و همواره هم رژیم صهیونیستی و به طور کل صهیونیسم جهانی داره بر تبل تبلیغاتی عمومی کوبه، مسئله کشتار یهودی‌ها هست در جنگ جهانی دوم و اینکه یهودی‌ها برای فرار از این کشتار باید بیان تو سرزمین فلسطین و متأسفانه از این رویداد تاریخی سعی کردن که این تاریخ رو تحریف بکنن یهودی ها، صهیونیست ها و بزرگ نمایی بکنن و تحت عنوان هولوکاست یا کشتار یهودی ها از اون نام ببرن و هر سال هم در سال گرد این حادثه مراسمی رو در سطح جهان صهیونیست ها برگزار میکنن، مبنی بر این که بتونن با ارائه مظنون نمایی که دارن عملا به برنامه های خودشون به تحریف تاریخ بپردازن و سوء استفاده بکنن. یکی از این مسائل بحث وجود اتاق‌های گاز و کوره‌های آدم‌سوزی در جنگ جهانی دوم هست که توسط گفته می‌شود و ادعا می‌شود توسط یهودی‌ها که توسط آلمانی‌ها این کوره‌ها و اتاق‌های گاز ایجاد شده بود برای اینکه بتونن یهودی‌ها را در اونجا مثلا بسوزونن یا از بین ببرن. و آماری که ارائه می‌دن آماری بسیار بزرگی هست و بالایی هست که اصلا چنین چیزی طبق تحقیقات آکادمیک علمی اسنادی و میدانی که شده چنین چیزی وجود نداشته، به این صورتی که ادعا میکنن یهودی ها. و میتوان گفت که و میتوان ادعا کرد که اصلا بحث ادعای صهیونیست ها در خصوص کشتار 6 میلیون یهودی در جنگ جهانی دوم توسط نازی ها یک ادعا هست و بیشتر منطبق بر یک افسانه هست تا یک واقعیت. بسیاری از تاریخ نگاران غربی هنگامی که بحث کردن بر سر این مسئله یا خواستن فعالیت خودشون آغاز بکنن مواجه شدن با آماج تهمت‌ها و حملات تبلیغاتی صهیونیست‌ها و حتی برخی از اینها آنقدر تحت فشار قرار گرفتن که یا مجبور به ترک سرزمین خودشون کشور خودشون شدن و یا اینکه تحت بازش قرار گرفتن. به عنوان نمونه یکی از این دوستان، یکی از این آقایونی که اومد و خواست تاریخ رو از حالت تحریف در بیارد و در جمع تجدید نظر طلبان تاریخی متشکل شده بودنی ها، فردی به نام دکتر فدریک توبن هست که سال گذشته هم ایران اومده بود. ایشون در آلمان به 8 ماه زندان محکوم شد و بعداً اخراج شد، چون که در تحقیقات خودشون هم ایشون و هم دیگران که گروه تجدید نظر طلبان تاریخی رو تشکیل دادن از جمله آقای روبرت فوریسون اعلام کردن که هدف از طرح این مسئله توسط صهیونیست‌ها فقط برای این بوده که یهودی‌ها رو ترغیب بکنن به این که بیان به سرزمین فلسطین و افکار عمومی جهان رو هم همراه و همسو بکنن با مظلوم نمایی یهودی‌ها و خواسته های جنبش جهانی صهیونیست، تا این که هنگامی که دولت اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین تشکیل شد با واکنش منفی جهانیان روبرو نشد و عملاً مورد پذیرش و مقبولیت جهانی واقع بشه. از این نکته رو من لازم می‌دونستم که اشاره بکنم، چون فرموندن که وقت تموم هست برای اقامه نماز، بنده دیگه فرصت نداشتم. آقای روبرت فوریسون تحقیقاتی کرده در این زمینه، کتابی هم داره به فارسی ترجمه شده، اتاق‌های گاز در جنگ جهانی دوم. یه متنی از کتاب ایشون رو انتخاب کردم، حیفم بود واقعا این متن رو بخوام یا خلاصه بکنم یا اینکه نخونم. و این هست که میگه که من مدت‌ها فریب خورده بودم و 15 سال به واقعیت اتاق‌های گاز مثل خورشید نیمروز اعتقاد داشتم. من تا سال 1960 به واقعیت کشتار بزرگ در اتاق‌های گاز اعتقاد داشتم. پس از آن با 14 سال تفکر شخصی و آنگاه 4 سال تحقیق خستگی ناپذیر همانند 20 تن از نویسندگان طرفدار تجدید نظر تاریخی، تجدید نظر طلب تاریخی، اطمینان یافتم که با یک دروغ تاریخی مواجه هستم. از اردوگاه های آشویتس و بیرکناو که در آنها اتاق های گاز بازسازی شده بود و بقایایی از کوره های آدم سوزی وجود دارند، چندین مرتبه بازدید کردم. در اردوگاه های اشتورتهوف الزاس و الزاس فرانسه، مایدان که لهستان، مکانهایی را که به عنوان اتاقهای گاز معرفی می شدن بررسی کردم. در مرکز اطلاع رسانی معاصر یهود در پاریس آرشیف ها و دست نوشته های نوشته ها عکس ها و شهادت های کتبی هزاران و هزاران سند دیگر را مطالعه کردم سالها، اما بیهوده به دنبال فقط یک بازمانده از بازماندگان جنگ جهانی بودم که به چشم خود اتاقهای گاز را دیده باشد، به ویژه به کثرت مدارک ادعایی در این مورد فرقی نمی گذاشتم. به حتی یک مدرک، فقط یک مدرک راضی بودم، اما همین یک مدرک را نیافتم. در مقابل آنچه یافتم تعداد بیشماری مدرک مجعول بود. پس از آن با سکوت، مزاحمت، دشمنی و بالاخره افترا، توهین، محاکمه و ضرب و جرح مواجه شدم. این جوی را که یهودی ها ساختن و صهیونیست ها عمدتا به دلیل همون فعالیت پنجمی بود که عرض کردم خدمتتون، که تسلط بر رسانه های گروهی جهان که بتونن تولید فکر بکنن و افکار عمومی جهان را نیز کنترل. بر همین اساس هست که صهیونیست ها به ویژه از ابتدایی که رژیم صهیونیستی تشکیل گرفت و قوام گرفت فعالیت های رسانه‌ای خودشون رو بیشتر کردن، که این در مبحث رسانه انشاءالله دوستان خدمتتون عرض خواهند کرد. خب ما گفتیم که با اعلام تشکیل دولت فلسطین در می 1948 توسط بن گوریون عملا اسرائیل اعلام موجودیت کرد. پس از این اعلام موجودیت یک دقیقه بعد آمریکا و پس از اون شوروی تایید کردن رژیم صهیونیستی رو، در مورد شناسایی قرار دادن و به تدریج کشورهای دیگر اروپایی و غربی. هنگامی که این اعلام تشکیل شد عرب‌ها دیدن که وضعیتی که حاکم شده بر اونها یک وضعیت بسیار شکننده‌ای هست که در فلسطین گریبانگیر فلسطینیان شده و به تدریج چه بسا ممکن هست که این وضعیت به اونها هم سرایت بکنه. لذا در یک هماهنگی داشتن نیروهای نظامی سوریه، مصر، اردن، لبنان و عراق حملات خودشون رو تحت یک فرماندهی مشترک در آغاز کردن به فلسطین اشغالی و در آستانه تلاویل پیش رفتن، یعنی در سایر در جا. پس از عقب نشینی انگلیسی ها اشغال کرده بودن، نیروی ارتش های عربی وارد شدن و در آستانه پیروزی بودن که آمریکا تحت فشار صهیونیست ها به شورای امنیت سازمان ملل متحد فشار آورد که قطعنامه ای را برای ایجاد آتش بس و برقراری امنیت در فلسطین صادر بکنه و اولین تبانی سازمان ملل متحد پس از تشکیل رژیم صهیونیستی. متاسفانه با صدور قطعنامه آتش بس اجرا شد و در اثر این تبانیه سازمان ملل متحد، آمریکا و صهیونیسم جهانی عملا گرفتار دامی شدن کشورهای عربی که نتونستند از اون موفق بیرون بیان. من ناگفته نمونه یکی از کارهایی که پس از تشکیل سازمان ملل متحد صهیونیست‌ها انجام دادن و قبل از اون هم در دنبال اون بودن، در پی اون بودن و در پروتکل‌های صهیونیسم هم هست برای اینکه بتونن سلطه بر جهان باشن، سلطه بر مراکز بین‌المللی بود، مراکز قدرت بین‌المللی و مجامع بین‌المللی. خب قبل از سازمان ملل متحد جامعه ملل متحد، جامعه ملل، و پس از تشکیل سازمان ملل متحد سلطه و نفوذ بر ارکان مختلف سازمان ملل متحد مثل مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یونسکو، شورای امنیت، سازمان خاورمیانه کشاورزی، سازمان بهداشت جهانی و سایر جاها که لیستش هم مشخصه، تعداد یهودی هایی که نفوذ کردن در سازمان ملل متحد، چرا که نیاز داشتن برای اینکه بتونن به عضویت سازمان ملل متحد در بیان نفوذ بکنن در این سازمان. بنابراین اولین قطعنامه سازمان ملل متحد در خصوص جنگ 1948 صادر شد و آتش بس 4 هفته‌ای رو اعلام کرد. در اون قطعنامه به طور صریح و روشن بیان شده بود که کشورهای متخاصم، هم اسرائیل هم کشورهای عربی، حق جابجایی و انتقال سلاح و مهمات را ندارند، حق جابجایی نیروهای خودشون را ندارند، در همون جاهایی که مستقر هستند باید استقرار پیدا بکنند، هر گونه حرکت نیرویی و تجهیزاتی ممنوع هست، هر گونه ورود تجهیزات و تسلیحات به این کشورها و این مناطق ممنوع هست. کشورهای عربی پذیرفتند این قطعنامه را و اجرا کردند، اما رژیم صهیونیستی با توانی آمریکا و غرب شروع کرد به اینکه داوطلبان یهودی رو از نقاط مختلف جهان، به ویژه از اروپای شرقی و غربی، انگلیس، فرانسه، لهستان و حتی آمریکا وارد بکنه با هواپیما به داخل فلسطین اشغالی، به داخل جایی که من مثلا در اختیار داشتن، و از طریق آمریکا تونست یه پل ارتباط هوایی برای انتقال تسلیحات نظامی خودش وارد بکنه، حتی تانک و هواپیمای نظامی وارد کردن. و به ناگاه هنگامی که همه کشورهای عربی در خواب این بودن که قطعنامه در اجرا میشه و در موضع مثلا قوی هستن، رژیم صهیونیستی اومد شبانه به اینها حمله کرد، تمام مراکز استقرار نیروهای نظامی عربی رو بمبارون کرد و اومد پیشروی کرد و نه تنها مناطقی که در قطعنامه تقسیم فلسطین در سال 1947 تصریح شده و برش گرفت، بلکه برخی مناطق دیگر رو از فلسطین گرفت و تقریبا بیش از 2/3 سرزمین فلسطین رو به اشغال خودش در آورد در سال 1948. و بدین لحاظ کشورهای عربی با اولین تبانی و توطئه سازمان ملل متحد، صهیونیست و آمریکا به شکست خوردن. پس از این جنگ عملا یک سری داوطلبین عرب و مسلمان از کشورهای مختلف وارد فلسطین شدن که بیان نبرد کنن با فلسطینی ها، با اسرائیلی ها، که این باز چون بحث مردم فلسطین هست من به صورت گذرا بهش اشاره میکنم. از جمله داوطلبینی که اومدن و در این جنگ ها شرکت کردن و شروع کردن به عملیات پارتیزانی، داوطلبین مسلمانی بودن از کشورهای سوریه، مصر، اردن، عراق و حتی از ایران و حتی از بوسنی و هرزگوین که در تاریخ ثبت شده که شهدایی هم از بوسنی و هرزگوین در فلسطین هستند. اما خب به دلیل اینکه دیگر جنگ سازمان یافته‌ای نبود و جنگ کلاسیکی نبود، عملا همه این برنامه‌های و فعالیت چریکی هم به تدریج کم سوتر و کم رنگ‌تر شد. رژیم صهیونیستی پس از پیروزی قاطع نظامی در این مرحله در صدد برآمد که بتونه در جامعه جهانی جای پای خودش رو باز بکنه، لذا درخواست عضویت از سازمان ملل متحد کرد که در سازمان ملل متحد در سال 1949 متاسفانه عضویت اسرائیل پذیرفته شد. در شرایطی که برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد قرار داده بود این بود که اولا یک کشور مستقل باشه، اعتقاد به منشور سازمان ملل متحد داشته باشه، دارای مرزهای مشخصی باشه، قادر به انجام و اجرای مفاد منشور سازمان ملل متحد در خصوص حقوق بشر باشه و به طور کل یک ملت باشن. اما میبینید که متاسفانه علارغم این که رژیم صهیونیستی هیچ یک از این ویژگی ها را نداشت، به عضویت سازمان ملل متحد در میان. رژیم صهیونیستی مرز مشخصی نداشت. در اعلامیه استقلال اسرائیل و یا تشکیل دولت اسرائیل، بن گوریون هیچ گونه مرز معینی و مشخصی برای اسرائیل اعلام نکرد. دلیل اون هم سیاست‌های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی بود که عرض می‌کنم شعار اونها از نیل تا فرات بود و در ادامه این سلطه کامل بر جهان، نه اینکه به لحاظ نظامی و جغرافیایی. اما قرار بود که در نیل تا فرات دولت یهودی تشکیل بشود، لذا مرز مشخصی هم بیان نشد در اعلامیه تشکیل دولت اسرائیل. خب این مغایر منشور سازمان ملل متحد است برای عضویت کشورها. دیگر اینکه یک ملت باشن. ملت در فرهنگ و قاموس سیاسی جهان یک معنا و بار خاص خودش رو داره که دارای فرهنگ مشترک، نژاد مشترک باشن، جغرافیای مشترک باشن، از یک حوزه برآمده باشن و در همون حوزه سکونت داشته باشن، پیشینه تاریخی داشته باشن. اما اسرائیلی ها و یهودی ها تا پیش از ورود دولت قیمومت انگلیس بر فلسطین به چند ده هزار نفر هم تعدادشون نمیرسی در فلسطین. خب و پس از اون اومدن، از نژادهای مختلف، از نقاط مختلف جهان اومدن در داخل اروپایی ها، غربی تبار، شرقی تبار، از کشورهای آسیایی، از جاهای مختلف اومدن. بنابراین فرهنگهای مختلف داشتن و یک ملت نبودن که بشه از اونها به عنوان یک ملت نام بردن قدم دار کرد. خب اینی که اعتقاد داشته باشن به منشور سازمان ملل متحد به وضعیت حقوق بشر و مایل باشن و قادر باشن که اجرا بکنن این منشور را، مفاد این منشور را، رژیم صهیونیستی چنین چیزی نبود. از ابتدا بنیانش بر اساس تروریسم، بر اساس نجات پرستی شکل گرفته بود. بدین لحاظ نمیتونست در چارچوب شرایط عضویت سازمان ملل متحد در بیام. خب با این وضعیت رژیم صهیونیست ناگزیر بود که دست به اقدامات دیگری بزنه. با توجه به اینکه عرض کردم که تو سازمان ملل متحد نفوذ کرده، آمریکا و انگلیس را به عنوان حامیان خودش داره، شوروی را هم دارد، چون در انقلاب بولشویکی صهیونیست‌ها و یهودی‌ها نقش داشته و تاثیرگذار بودن که من بحثش نیست اینجا عرض کنم که صحبت کنم. من تا میتونم کتابی رو معرفی کنم خدمتتون تحت عنوان چه کسانی بر آمریکا حکومت میکنن. البته این عربیه، من یحکم آمریکا فعلا، این عربی هست. دو تا کتاب هست به فارسی، همین چه کسانی بر آمریکا حکومت میکنن و یا اینکه هیچ کس جرأت سخن گفتن ندارد. بله بله بله، این هست. یک کتاب دیگه هم هست به نام فریب های عمدی، نوشته پول فیندلی، اینو مشخص میکنه. منتها اینکه هیچ کس جرأت سخن گفتن ندارد رو اگه بخونه قشنگ مشخص کرده که نقش صهیونیست‌ها در انقلاب بولشویکی و ایجاد امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی رو. حالا بگذاریم از این مسئله. من میخوام بگم که اسرائیل در سال 1949 که به عضویت سازمان ملل متحد در اومد، علاوه بر اینکه نفوذ کرد در سازمان ملل متحد، علاوه بر اینکه رسانه‌های گروهی جهان رو برای تغییر افکار عمومی جهان و کنترل افکار عمومی جهان در اختیار گرفت، ست بازو هم در سازمان ملل متحد داشت، ست حامی داشت، آمریکا، انگلیس و اتحاد جماهیر شوروی. و از این طریق اومد لابی اینها شروع شد، رایزنی هاشون شروع شد و شروع کردن به تطمیع و تحریک اعضای مثلا نمایندگان کشورهای مختلف در سازمان ملل متحد. یک خاطره هست از سفیر کوبا در سازمان ملل متحد، بیاد میگه که از متحدها قبل از عضویت اسرائیل در سازمان ملل متحد، اسرائیلی ها و طرفداران اونها در سازمان ملل متحد میدن با نمایندگانی مختلف صحبت میکردن و سعی میکردن اینها رو مجاب و ترغیب بکنن به اینکه برای پذیرش برای عضویت اسرائیل در سازمان ملل متحد رأی مثبت بدن. و برخی حتی برخی را تطمیع کردن و حتی به برخی از سفرا و نمایندگان کشورها یک پالتوی پوستی هدیه کردن تا اینها بتونن آرای اینها را بخرن در جهت تأیید عضویت اسرائیل در سازمان ملل متحد و با تطمیع نمایندگان کشورهایی ببینید کشورهای آمریکای لاتین، چون ببینید که تعدادشون زیاده، کشورهای کوچیک موچی و برخی از کشورهای آفریقایی، یه تعداد زیاد هر کدوم یک رأی دارن و تونستن به این ترتیب عضویت اسرائیل رو در سازمان ملل متحد رو اصلا به تایید کشورهای عضو این سازمان برسونن و به همین لحاظ اسرائیل به عضویت سازمان ملل متحد در اومد. خب از هنگامی که اسرائیل به عضویت سازمان ملل متحد در اومد، فعالیت های توسعه طلبانه این رژیم هم در بعد نظامی و هم در بعد سیاسی و فرهنگی آغاز شد و شروع کرد که تقویت بکنه و تحکیم ببخشه ساختارهای نظامی و امنیتی خودش رو و در جهت تقویت بنیه دفاعی خودش در مقابل کشورهای عربی شروع کرد به تسلیح و تشخیص کردن خودش. آمریکا و فرانسه از جمله انگلیس از جمله کشورهایی بودند که نقش بسیار بالایی داشتند در تجهیز و سازماندهی نیروی نظامی رژیم صهیونیستی. به ویژه از همون سال از اوایل دهه 50 میلادی رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا و فرانسه در جهت دستیابی به فناوری هسته‌ای و تولید سلاح نظامی فعالیت کرد. در سال 1952 میلادی فرانسه کمک کرد به اسرائیل که بتونه در دیمونا ایستگاه به اصطلاح تولید به اصطلاح غنی سازی اورانیوم رو و نیروگاه هسته‌ای رو به وجود بیاره و به تدریج تولید غنی سازی در رژیم صهیونیستی از سال 1956 میلادی شکل فعالی به خودش گرفت، به خصوص هنگامی که آمریکا اومد کمک کرد و نیروگاه ناهال سوریک رو برای رژیم صهیونیستی ساخت. نیروهای آموزشی اسرائیل رو به آمریکا بردند، آموزش دادند و عملا رژیم صهیونیستی در خلال کمتر از یک دهه از عمر خودش تونست به دستیابی برای غنی سازی اورانیوم به فناوری لازم دسترسی پیدا بکنه و این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه تونست کلاهک هسته‌ای بسازه و بمب هسته‌ای را تولید بکنه و در شرایط حاضر طبق برخی از گفته منابع رژیم صهیونیستی حدود 200 تا 400 کلاهک هسته‌ای داره که با کمک آمریکا و فرانسه ساخته. حالا این سلاح هسته‌ای را برای چی میخواد رژیم صهیونیستی؟ من این در خدمتتون عرض میکنم که در استراتژی نظامی در کجای استراتژی نظامی رژیم صهیونیستی قرار داره. خب رژیم صهیونیستی شروع کرد به تقویت خودش تا اینکه در سال 1956 میلادی دومین جنگ عرب اسرائیل آغاز شد. دلیل این امر که جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر که در سال 1952 در روی کار اومده بود در سال 1956 کانال سوئز رو ملی اعلام کرد. کانال سوئز در اون زمان توسط شرکت‌های انگلیسی و فرانسوی اداره می‌شد. اومد ملی اعلام کرد کانال سوئز رو که منافع حاصله از این در اختیار خود مصری‌ها قرار بگیره. پس از اینکه اعلام کرد رژیم صهیونیستی احساس کرد که اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه و قوام و ثبات بگیره دیگر به غیر از مدیترانه به آبراهای دیگر جهانی نمیتونه ارتباط داشته باشه و دسترسی پیدا بکنه. لذا با توانی انگلیس و آمریکا، انگلیس و فرانسه که متضرر شدن از اعلام ملی شدن کانال سوئز اومدن جنگ به صورت سه جانبه ای رو طراحی کردن و هر کدوم از این کشورها مأموریت های خاص خودشون داشتن. رژیم صهیونیستی اومد به غزه و به صورت حمله کرد، مراکز حیاتی مصر بمبارون شد، حیاتی و نظامی مصر، و پس از اون سازمان ملل متحد به صورت دخالت کرد و پس از اینکه صحه گذاشت بر ملی شدن کانال سوئز عملا جنگ 1956 سه کشور اسرائیل، انگلیس و فرانسه هم علیه مصر هم پایان یافت. همه آثار و تبعات اون همچنان باقی مون برای مصر و کشورهای عربی و به ویژه فلسطینیا. خب در سال 1956 به بعد عملا رژیم صهیونیستی احساس کرد که تا زمانی که این انگیزه بین اعراب وجود داشته باشه این رژیم نمیتونه روی آرامش رو ببینه، لذا شروع که به تقویت خودش و مثلا دست به بازسازی نیروی نظامی خودش زد تا اینکه در سال 1967 میلادی جنگ بین اعراب و اسرائیل در آستانه شرف بود، یعنی در آستانه به اصطلاح وقوع جنگ بود. هنگامی که کشمکش ها و درگیری های لفظی بین اسرائیل و اعراب آغاز شد و وقتی که احساس شد که این جنگ در آستانه شروع هست، خط قرمز بین آمریکا و شوروی برقرار شد. خط قرمز به این معنا یعنی خط قرمز تلفنی که در مواقع حساس توافق داشتن که این تلفن برقرار بشه و این دو سران دو کشور گفتگو داشته باشن. توافقی که آمریکایی‌ها و شوروی‌ها داشتن این بود که به هر نحو ممکن نگذاریم که کشورهای عربی و اسرائیلی وارد این جنگ بشن و باید از طریق نفوذی که هر کدوم از این کشورها دارن این کشورها را مجاب بکنن و ملزم به این بکنن که هرگز وارد جنگ نشن. مأموریت آمریکایی ها این بود که اسرائیل را ملزم به این بکنن که وارد جنگ با عرب نشد و شوروی ها هم کشورهای عربی را. لذا در شب حمله، یک روز قبل از حمله ای که اسرائیل به پایگاه مصر انجام داد و اولا جنگ پنجم ژوئن 1967 آغاز شد، شوروی تماس کرد با رئیس جمهور مصر آیت جمال عبدالناصر و اعلام کرد که به هیچ وجه وارد جنگ نشه، جنگ قرار نیست بس به وقوع بپیونده، نیروهای نظامی خودش رو فرا بخواند و عملا منتفی است. بر اساس همین دستور به توصیه که شورای ها کردن به مصر، جمال عبدالناصر نیروهای خودش رو آزاد کرد، حتی هواپیماهای خودش رو بر از توی آشیانه ها که در آورده بود روی باندهای فرودگاه چیده بود و بدون هیچ گونه استتار اینا رها کرد تا اینکه در شب حمله اسرائیلی ها از این قفلت مصری ها استفاده میکنه با کشورهای عربی و میان تمامی فرودگاه های نظامی مصر، سوریه، لبنان و اردن رو بمبارون میکنن و عملا توان دفاعی این کشورها را در بخش هوایی فلج میکنن و پس از اینکه عملا نیروی هوایی این کشورها ساقط میشه، نیروی زمینی خودشون شروع میکنن، میان به جولان، بلندهای جولان را میگیرن، شهر قرآنکره را اشغال میکنن از سوریه، وارد کرانه باختری رود اردن میشن و تمامی خاک فلسطین را اشغال میکنن، وارد سینای عربی مصر میشن و عملا وسعت سرزمین های اشغالی را سه برابر آن چیزی میکنن که در اختیار خودشون بود قبلا. خب این هم از جنگ 1967 که دلیل شکست اعراب در این جنگ صرفا اعتمادی بود که کشورهای عربی به شوروی کردن، چون که آمریکایی ها قرار بوده که اعلام بکنن به اسرائیلی ها، یا اعلام نکردن یا اینکه اصلا توانی کردن با صهیونیستان. بنابراین این هم در این جنگ هم اعراب شکست خوردن. اما پس از این جنگ کشورهای عربی که سرخورده شده بودند و نگران و ناراحت بودند از شکست خودشون در مقابل نیروی نظامی رژیم صهیونیستی، در صدد بر اومدن که به گونه‌ای جبران بکنن این وضعیت رو، چرا که آماج تبلیغات منفی مورد آماج تبلیغات منفی مردم خودشون قرار گرفته بودند و گرفتار یک جنگ روانی در داخل خودشون هم شده بودن که 4-5 کشور عربی با جمعیت چندین برابر جمعیت اسرائیل نتونستن در مقابل نیروی نظامی ارتش اسرائیل مقاومت بکنن. لذا در سال 1970 میلادی رژیم مصر و سوریه تصمیم میگیرن که یک اتحاد و ائتلاف رو تشکیل بدن، یک فرماندهی متحدی رو تشکیل بدن برای اینکه بتونن در مقابله با اسرائیل یک عملیات مشترکی رو انجام بدن و سرزمین های اشغالی خودشون رو از اشغال رژیم صهیونیستی خارج بکنن. برنامه ها همه مثلا تنظیم میشه تا اینکه در سال 1973 میلادی کشورهای سوریه و مصر نیروهای نظامیشون حمله خودشون رو به کانال سوئز و جولان و ارتفاعات به اصطلاح بلندی های جولان میکنن و موفق هم میشن، موفق میشن که از کانال سوئز نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی رو که در اونجا استحکاماتی معروف به خط بارلیو به اصطلاح اجرا کرده بود رو مثلا از این استحکامات عبور بکنن و شکست بدن رژیم صهیونیستی و افسانه شکست ناپذیری ارتش اسرائیل رو عملا برملا بکنن و مرتفی بکنن. اما در همین حین هم مجددن توانی غربی ها به ویژه آمریکایی ها و سازمان ملل دوباره شروع میشه و از اعراب میخوان که نسبت به عملیات خودشون تجدید نظر بکنن، اینها را مثلا مشغولشون کنن به یک آتش بسی که در حقیقت غفلت میکنن اینها. و رهبری سیاسی مصر در این شرایط جدا میشه از فرماندهی نظامی در جبهه های داخل فلسطین اشغالی و جبهه های خط مقدمه با اسرائیل. فرماندهی نظامی اعتقادش برای این بود که اگر با این حرکتی که شروع کرده میتونه حتی تا تل آویو هم بره، اما رهبری سیاسی تحت فشار آمریکایی ها و غربی ها و سازمان ملل متحد تصمیم به متوقف شدن جنگ میگیره. همین که این جنگ متوقف میشه و فرماندهان نظامی مصری و سوری به ویژه مصری ها تحت فشار رهبران سیاسی خودشون قرار میگیرن و این جنگ رو متوقف میکنن، رژیم صهیونیستی میاد در بلندی های جولان از سمت مصر به صدا خیالش راحت میشه و به بلندی های جولان حمله میکنه، فشار نظامی خودش رو تشدید میکنه و در اونجا هست که ارتش سوریه شکست میده، مجددا میگیره سرزمین های اشغالی و در اختیار خودش قرار میده و از اون طرف هم مجددا حمله میکنه به کانال سوئز و سینا و ارتش مصر رو از مناطقی رو که تصرف کرده بود در این جنگ رو مجبور که عقب نشینی بکنه. بنابراین رهبری مصر تحت فشار آمریکایی ها و سازمان ملل متحد مجبور میشه تصمیمی رو اتخاذ بکنه که فرماندهی عملیات در داخل در جبهه های جنگ مجبور به مثلا متوقف کردن جنگ میشه و در نهایت هم این جنگ علارغم اینکه اعراب پیروز شدن در ابتدا و معروف شد به جنگ رمضان و در ابتدا هم هنگام که فتح میکردن کانال ها و سنگرهای اسرائیلی با شعارهای الله اکبر بود، یعنی سربازان مصری و سوری با شعارهای الله اکبر وارد سنگرهای اسرائیل شدند. اما به دلیل فقدان تصمیم گیری صحیح در رهبری سیاسی مصر عملا این جنگ هم با شکست مواجه شد و در حقیقت این آخرین جنگ کلاسیک اعراب و اسرائیل بود که در نهایت منجر به این شد که رهبری سیاسی مصر در سال 1978 میلادی بیاد بره وارد آقای انور سادات وارد فلسطین اشغالی بشه و با بگین نخست وزیر رژیم صهیونیستی دست بده و قرارداد و مثلا توافقنامه کمپ دیوید رو در کمپ دیوید آمریکا با حضور کارتر رئیس جمهور آمریکا امضا بکنه و عملا این کشور بزرگ اسلامی و عربی رو از گردونه کشمکش اعراب و اسرائیل خارج بکنه. خب تا اینجا داشته باشید، من ناگزیر هستم که اشاره‌ای داشته باشم به ماهیت رژیم صهیونیستی. من نمیدونم چقدر فرصت دارم، اگه خسته نمیشید ما ادامه بدیم آخری شبی سحری چیزی و سوالی چیزی که هست که چیز کنیم. ببینیم قرارداد کمپ دیوید شهر اجازه بدیم من این بحث هم بکنم، من صحبت بکنم باشه قرارداد. خب این بحث جنگ ها بود، یه جنگ دیگری رو هم رژیم صهیونیستی تحمیل کرد به عراق که دیگه به جنگ چهار جانبه معروف نیست، یا مثلا چهار جنگ عرب و اسرائیل، بلکه به یک تجاوز مثلا مشهور شد و اون جنگ 1982 بود که علیه لبنان انجام داد و تجاوز کرد به لبنان و عملا دو سوم خاک این کشور رو اشغال کرد. ارتش رژیم صهیونیستی پس از سال 1973 میلادی دیگه خیالش راحت شد که اعراب جرأت نطق کشیدن ندارن، جرأت به اصطلاح قد علم کردن اعراب ندارن، لذا در صدد بر اومد که بیاد سیاست‌های توسعه طلبانه خودش رو ادامه بده. اینو داشته باشید، جنگ چیزی رو برای شما مطرح میکنم، اما قبل از اون برای اینکه بحث توسعه طلبی اسرائیل رو مطرح بکنم ناگزیر هستم که ماهیت رژیم صهیونیستی رو تا حدودی براتون توضیح بدم. ببینید وقتی که صحبت از ماهیت رژیم صهیونیستی میکنیم، منظور همون شاکله اصلی هست که جنبش جهانی بر اساس اون تشکیل شده، بنیانهای فکری جنبش جهانی صهیونیست و اقداماتی که قبل از تشکیل رژیم صهیونیستی هم انجام میشد، اقداماتی مثل کشتار و جنایت، تروریسم، ایجاد رعب و وحشت، نجات پرستی، توسعه طلبی، اشغالگری، نظامیگری و به سمت مینیتاریستان. زمان کلاس حد اکثر 8:40. تو ما مجبوریم دیگه یه خط در میون دیگه. خیلی گزارش صداشون دیگه. بر همین اساس بود که صهیونیست به ویژه رژیم صهیونیستی پس از بنیانگذاری این رژیم بیاد سیاست‌های خودش رو بر اساس این ماهیت‌هایی که عرض کردم بیان بکنه. یکی از این مسائل که عرض کردم کشتار و جنایت بود. جنایت اصل جزء ذات رژیم صهیونیستی هست. بسیاری از حاخام‌های یهودی فتوا میدن که برای اینکه یهود بتونه زنده بمونه هر گونه کشتاری، هر گونه جنایتی میتونه انجام بده. فقط جنایت علیه یهودی‌ها مجاز نیست، ولی علیه غیر یهودی‌ها جایز هست. بر اساس این فتوا هست که می‌بینیم که موج کشتارهای فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی، ارتش رژیم صهیونیستی از همون ابتدای تشکیل شروع میشه. خب نمونه‌هاش رو حتما شنیدی، کشتار دیر یاسین در سال 1948، کشتار روزهای که در اون 357 نفر از اهالی این روستا قتل عام شدن، یک نفر رو هم باقی نگذاشتن، کشتار روستای دریا به اصطلاح ناصرالدین و کشتارهایی که در نقاط مختلف فلسطین انجام دادن تا با ایجاد رعب و وحشت اینها رو مجبور بکنن که از این سرزمین‌هایی که الان تحت سلطه رژیم صهیونیستی در اومده خارج بشن و عملا جا باز بشه برای یهودی‌هایی که میخوان کوچ کنن به این سرزمین و توسط رژیم صهیونیستی انتقال داده بشن به این سرزمین. یک جمله معروفی اولین وزیر فرهنگ رژیم صهیونیستی در این رابطه داره. ببینید وقتی میگیم وزیر فرهنگ یعنی که واقعا فردی که دارای وجهه فرهنگی داره، سابقه فرهنگی داره و توقعات حداقل فرهنگی از اون میره. اما آقای بن زیون در که اولین وزیر فرهنگ رژیم صهیونیستی بود، میگه که و از دوستان بن گوریون به شما میگه که در مقدمه کتابی که برای بس چیز نوشته، تاریخ هاگانا که تاریخ همین جنبش تروریستی بود که عرض کردم، میگه که در کشور ما فقط برای یهودیان جای زندگی وجود دارد. ما به عرب ها خواهیم گفت خودتان را کنار بکشید، آنها اگر موافق با تقاضای ما نباشند و مقاومت کنند با زور آنها را بیرون خواهیم راند. ما توی سر آنها خواهیم زد و با لگد آنها را بیرون خواهیم راند. بر اساس این تفکر و این ایده هست که حملات تروریستی علیه روستاهای فلسطینی آغاز میشه و عملاً باعث میشه که در مرحله اول بیش از 900 هزار فلسطینی آواره بشن و بیان به سمت مناطق که در اختیار اردن و مصر قرار داشت. خب هجوم هایی که رژیم صهیونیستی انجام داد، کشتارهایی که انجام میداد به صورت چند نوع بود. اولا به صورت کشتارهای دست جمعی میمدن در یک روستا بمب‌گذاری میکردن، نارنجک پرتاب میکردن. یکی دیگه به صورت بمبارون هوایی بود و دیگر به صورت ترور و ایجاد رعب و وحشت و از این قبیل مسائل که نمونه های این زیاد هست. من اگر بخوام که این مسئله رو مطرح بکنم، کتابی هست به نام آقای قاضی خورشید، تروریسم در فلسطین اشغال شده، ترجمه آقای حمید احمدی، میتونید رو